أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس منتهي شد به اینکه اختزای جمع بین نصوص مختلفی که در بیان وقت افضل نافلت اللیل وارد شده چیه؟ فرمایشات مرحوم آقای حکیم و همینطور فرمایشات مرحوم آقای خویی در حل تنافی و جمع بین این ادله مختلف بیان شد. با توجه به اینکه همونطور که در کلمات مرمال خوی اومده روایات وارد در این مورد در این موضوع در سه طایفه قرار میگیرن که هر سه طایفه هم یوجد فیها دلیل معتبر من حیث سند و دلاله. اینطور نیست که روایت معتبر من حیث و سند و دلاله منحصر در طایفه اول باشه، کما اینکه مرحوم آقای حکیم فرموده بودن و بیان مرحوم آقای حکیم همین مطلب بود، بلکه سه طایفه از روایات وجود داره که در هر سه طایفه روایتی که من حیث سند و دلاله معتبر باشه وجود داره. در بعضی از این در طایفه اول عنوانی که بیان شده برای وقت افضل سحر هست، در طایفه دوم عنوان ثلث اخیر من اللیل، در طایفه سوم هم عنوان آخر اللیل هست. با توجه به اینکه این عنوان ها متغایر هستند، مباین نسبت به همدیگه هستند و هر سه عنوان هم هر سه طایفه‌ای که مشتمل بر این عناوین هستند در بیان افضل وقت نافلة اللیل وارد شدند، باید ببینیم که مقتضای جمع بین این طوائف چیه. آیا به همون نحو و کیفیتی هست که در کلام مرمال خویی عنوان شده یا به وجه دیگه باید بین اینها جمع بکنیم؟ خب ابتدا در این قسمت طایفه اول را با طایفه دوم ملاحظه می کنیم. در طایفه اول عنوان سحر ذکر شده بود، در طایفه دوم عنوان سورس اخیر من اللیل. تنافی بین اینها به چه نحوی حل بشه؟ با توجه به اینکه در مورد سحر نسبت به طایفه دوم که در سورس اخیر من اللیل اومده، مفهوم این عبارت این لفظ معلوم هست. سورس اخیر من اللیل یعنی همون یک سوم تا طلوع فجر، یک سوم شبی که از غروب و شمس الی طلوع فجر هست. همونطور که قبلا هم گفته شده، هرچند در اصل مقدار اللیل اختلاف نظر بود بین مشهور به بین مرحوم آقای خویی به بعضی از محققین دیگر، به حسب نظر مشهور منتهای لیل طلوع الفجر هست، ولی به حسب نظر مرحوم آقای خویی منتهای لیل طلوع شمس هست. ولو در مقدار لیل کلن و به نحو مطلق اختلاف هست، ولی همونطور که در اون بحث نافلت الفجر از مرحوم آقای تبریزی اونجا نقل شده و ایشون فرمودن در مورد اوقات صلوات لیل و نهار مقصود از لیل تا طلوع الفجر هست، با اون قرائن و شواهدی که در اون بحث قبلی در نافلت الفجر در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده بود که از این شواهد استفاده میشه که عنوان لیل در مسئله وقت و نوافل به معنای تا طلوع الفجر هست، نظیر اون چرا که در مبیت در منا مطرح هست که مقصود از نصف اللیل تا طلوع الفجر هست، حتی به نظر مرحوم آقای خویی که و حتی به نظر مرحوم آقای تبریزی که در مطلق اللیل مقدار اللیل را مطلق اللیل را تا طلوع شمس اختیار کردن، ولی در این حال در مسئله مبید در منا چطور مقصود از لیل تا طلوع الفجر، در بحث اوقات نوافل هم مقصود از لیل تا طلوع فجر. روی حساب این طایفه دوم که درش عنوان ثلث اخیر من اللیل ذکر شده، این طایفه از جهت مفهومی مراد مفهوم و مفاد او واضح هست که ثلث اخیر لیل یعنی یک سوم شب، شبی که از غروب و شمس شروع می شود تا طلوع فجر صادق، نه تا طلوع شمس. ولی در طایفه اول که عنوان سحر ذکر شده، در این طایفه اول در معنای سحر و مفاد سحر که در طایفه اول میزان در افضلیت به عنوان میزان در افضلیت بیان شده، فرضهای مختلفی هست که باید به حسب این اختلاف خروج جمع بین این دو طایفه انجام بشه. فرض اول اینه که در مورد سحر عنوانی که ذکر شده عنوان سحره و این سحر دارای مفهوم عرفی نیست، اینطور نیست که معنای عرفی داشته باشه، بلکه اصطلاح شرعی در مورد سحر وجود داره و اشاره به وقت خاصی هست، اینطور نیست که دارای معنای عرفی باشه. خب این یک فرض. فرض دوم اینه که نه، سحر، کلمه سحر که در طایفه اول ذکر شده، اینطور نیست که جعل اصطلاح شده باشه در روایات طایفه اول، بلکه اشاره به همون معنای عرفی سحر هست. منتها این معنای عرفی سحر واضح نیست برای ما، اجمال هست، تردید در معنای عرفی سحر. به حسب بعضی از احتمالات سحر همون مثلا ثلث اللیل، ثلث اخیر لیل، بعضیا گفتن که قبیل صبح، اون آخر لیل، بعضیا مقدار بیشتری را مثلا گفتن که بله، یا احتمال این هست که مقصود از سحر مقدار زیادتری از ثلث اللیل باشه، ولو تصریح به این نشده در کلمات، ولی احتمال این مطلب هست. علایالم فرض دوم اینه که عنوان سحر که در طایفه اول ذکر شده دارای مفهوم عرفی هست، ولی مفهوم عرفی معینی ندارد، مردد بین امور متعدده است، احتمالات متعدده است. فرض سوم اینه که نه، سحر به حسب معنا، سحر استعمال شده در طایفه اول به همون معنایی که عرف از کلمه سحر میفهمه و معنای عرفی سحر هم با مراجعه به کلمات لغویین و فقها معلوم هست که مقصود از سحر ثلث اللیل، یک ششم لیل، یک ششم اخیر از لیل هست که به تعبیر مرحوم الخویی حدود مثلا یک ساعت و نیم قبل از طلوع فجر، بین یک ساعت و نیم تا دو ساعت قبل طلوع فجر وقت سحر به حسب معنای عرفی محدده، در همین حد خاص. خب این سه تا فرض که در طایفه اوله، برای جمع بین طایفه اول و طایفه دوم که درش عنوان ثلث اخیر لیل ذکر شده، باید بله برای جمع باید این سه تا فرض را ملاحظه بکنیم، در هر یک از این فرضها ببینیم نتیجه جمع چه چیزی در میآید از جمع بین دو طایفه. در فرض اول که عنوان سحر دارای مفهوم عرفی نباشه بلکه اصطلاح شرعی باشه و ما هم با مراجعه به ادله دیگر در مورد ادله دیگر، روایات دیگر، اخبار دیگر هم نتوانستیم معنای سحر را به دست بیاریم. خب بر اساس این فرض طایفه اول وقت افضل را عنوان سحر قرار داد که برای ما مبهم هست، ولی طایفه دوم وقت افضل را ثلث اللیل قرار داد. خب طایفه دوم وقت افضل را ثلث اللیل قرار داد، طایفه اول وقت افضل را سحر قرار داد که معنای خاصی دارد عند الشارع و ما هم به دست نیاوردیم. در این فرض مقتضای جمع بین این دو طایفه این میشه که خب میگیم طایفه دوم که مبین هست از نظر مقدار زمانی که نماز شب افضل هست درش انجام بشه، این ثلث اللیل را بیان کرده، ثلث اخیر من اللیل را بیان کرده. طایفه اول که سحر در ذکر شده ولو مجمل هست، ولی با بیان در طایفه دوم رفع اجمال می شود از طایفه اول که درش عنوان سحر بوده. اصلا طایفه دوم مفسر طایفه اول میشه. این به این ترتیب این نتیجه همونی میشه که در کلام مرحوم سید در متن عروه اومده و مشهور و عده‌ای از فقها هم همین نظر را فرمودن که ثلث که سحر که در ادله ذکر شده مقصود همون ثلث اخیر من اللیل، چون طایفه اول اجمال داره، طایفه دوم مبین، رفع اجمال میکنه از طایفه اول. مختار مرحوم سید و اینکه مقتضای جمع را اینطور قرار دادن به این برمیگرده که به وسیله طایفه دوم رفع اجمال میشه. اگر هم کسی مناقشه کرد گفت که نه، اون چی که طایفه دوم دلالت داره اصل حکمه که افضلیت نافلت اللیل در این وقت خاصه، اما این که معنای سحر چیه این را طایفه دوم دلالت نداره، روی این حساب رفع اجمال نمیتونه بکنه از کلمه سحر، از معنای سحر نمیتونه رفع اجمال بکنه. حتی اگر این مناقشه هم بشه که طایفه دوم صلاحیت رفع اجمال را نداره، ولی عملا نتیجه همین میشه، نتیجه این میشه که در بیان وقت افضل به همین طایفه دوم عکس بشه که درش عنوان ثلث اخیر من اللیل اومده، چون در این طایفه دوم در بیان مراد اجمالی نداره، ازش معلوم میشه که طایفه ازش معلوم میشه که وقت افضل کل ثلث اخیره، طایفه اول اجمال داره، ممکنه مراد از سحر مراد از سحر مثلا ثلث اللیل باشه، ممکنه ثلث اللیل باشه، ممکنه اکثر از ثلث باشه، در مقابل طایفه دوم طایفه اول مقدار معینی را افاده نکردن تا مانع از اخذ به طایفه دوم بشن. اگر طایفه اول حد خاصی را ارائه می کردن که اون حد خاص مغایر با طایفه دوم باشه، مشکل پیدا می شد و نمی تونستیم به طایفه دوم به نحو مطلق عکس بکنیم. ولی وقتی طایفه اول مجمل بود، دیگه به دلیل مجمل که نمیشه در مقابل دلیل مبین عکس کرد، اون دلیل مبین قابل عکسه، اینم تعارضی نسبت به او نداره، تنافی با او نداره. ولی اگه احراز میشد که مثلا سحر بیش از ثلث اللیل، اکثر از اینه، مثلا به اندازه مثلا 2/5 شب مثلا باشه، خمسین از لیل باشه، اگه این باشه که اکثر از ثلث اللیل، خب جمع میشد، میگفتیم که اونی که وقت اقل را دلالت میکنه اون افضل بیشتره، مراتب فضله، اونی که اکثر را دلالت میکنه اون غیر افضل به نسبی میشه. اگر هم سحر مثلا معناش خصوص ثلث اللیل باشه، دیگه همون بیان مرحوم آقای حکیم میومد که این افضل نهایی میشد ثلث سحر، اون بقیه میشه غیر افضل، منتها غیر افضل نسبی به ملاحظه به سحر، ولی به ملاحظه قبل از ثلث اللیل میشد افضل. خب این روی حساب در فرض اول که معنای سحر معنای اصطلاح شرعی باشه که برای ما هم واضح نشد با مراجعه به ادله روایات دیگر که چه معنایی از سحر اراده شده، لا اشکال در این که از نظر حکمی کیفی حل تنافی به این نحوه، یعنی وظیفه در عقض به این دو طایفه این میشه که به طایفه اول عقض، به طایفه دوم عقض میکنیم، با طایفه دوم رفع اجمال میشه از طایفه اول، یا اگر رفع اجمال هم نشد از نظر حکمی وظیفه معلوم. این مال فرض اول. فرض دوم این بود که فرض اول بعیده که بگیم عنوان سحر اصطلاح شرعی باشه و مفهوم عرفی نداشته باشه، چون عنوان سحر واضح هست که برای عنوان عرفی هست، استعمال اندل عرف میشد، باقت نظر اصطلاح شرعی و روایات و آیات مستعمل اندل عرف بوده، یه معنای عرفی برای او وجود داره. دو این حساب فرض اول فرض بعیدیست، قابل التزام نیست. عمده فرض دوم و سومه. فرض دوم این بود که سحر دارای معنای عرفی هست، ولی معنای عرفی او واضح نیست، بلکه مردد بین مقادیر متعدده هست و ما با مراجعه به کلمات لغویین و فقها هم نتوانستیم احراز بکنیم که کدوم وقته ثلث اللیل هست، کمتر از ثلث، بیشتر از ثلث چیه، این رو احراز نکردیم. خب در این صورت که مردد بین امور متعدد باشه، نسبت به طایفه دوم که ثلث اللیل درش ذکر شده، این طایفه قابل اخذ، به این با استناد به طایفه دوم گفته میشه که در از ثلث لیل به بعد تمام این ثلث اخیر من اللیل مورد فضیلت اتیان نافلت اللیل. اما طایفه اول که درش عنوان سحر ذکر شده، چون مجمل دیگه وقتی دیگه از مردد بین امور متعدده شد، ولی مفهوم عرفی داره، ولی مفهوم عرفی رو ما تشخیص ندادیم. در این قسمت اگه مردد باشد بین کمتر از سورس، خود سورس و اکثر از سورس یا حتی اکثر از سورس، اگه اجمال اینگونه ای داشته باشد، خب معلومه که ما کلن نمیتوانیم به طایفه اول اخذ بکنیم، نمیتوانیم، چون ممکن هست که مقصود از سحر کمتر از او باشه که در فرض کمتر بودن مقید طایفه دوم میشه، ممکنه بیشتر از سورس باشه که در فرض بیشتر از سورس بودن طایفه دوم میشه مقید طایفه اول. خب این وقتی حال سحر من حیث المقدار معلوم نباشه، مردد بین معانی متعدده باشه که علا تقدیر علا بعض احتمالات طایفه دوم مقیدشه، علا بعض احتمالات طایفه اول مقیده، معلومه که نمیتوانیم نتیجه از طایفه اول بگیریم، طایفه اول کلن کنار گذاشته میشه. وقتی که کنار گذاشته شد دیگه نتیجه همون میشه که بله سلس اخیر از لیل افضلیت داره، سلس اخیر از لیل تمام سلس افضلیت داره، عنوان سحر از موضوعیت میفته، چون ما دلیلی بر تحلیل او پیدا نکردیم. ولی اگر در فرض دوم که اجمال معنای سحر باشه، یک قدر متیقنی برای این سحر پیدا شده باشه، یک قدر متیقنی وجود داشته باشه، به لحاظ اون قدر متیقن اخذ به این طایفه اول ممکن میشه، روی حساب جمع میشه با طایفه دوم. اون قدر چطور قدر متیقن داشته باشه؟ مرحوم آقای حکیم فرموده، قبل از مرحوم آقای حکیم در کلمات مرحوم صاحب جواهر اومده که ما به کلمات فقها و اهل لغت که مراجعه میکنیم میبینیم که در معنای سحر اختلاف وجود داره، اتفاق نظر نیست. بعضیا گفتن قبیل الصبح، بعضیا گفتن بعد آخر مثلا لیل، بعضیا گفتن که سدس اللیل، ولی در کلام مرحوم حکیم هست که هیچ کس از اینها بیشتر از سدس نگفت، هیچ کدوم از اینا بیشتر از سورس نگفت. عده زیادی گفتن سورس و بعضی از علما هم تصریح کردن که لم یوجد احد من المعتبرین من حدده به اکثر من از سورس، به بیشتر از یک شیشم ندیدید. همه اونها برمیگرده بین سورس تا فجر، این قسمت هست. از سورس اخیر من اللیل تنه شروع میشه، نسبت به زائد بر سورس زائد بر یک شیشم این ادله حالت نفی داره، یعنی نفی افضلیت قبل از سورس رو میکنه. خب اگه ما اینطوری حساب بکنیم که معنای سورس ولو مردد بین افراد احتمالات متعدده، ولی همه اون احتمالات متصوره از سورس به بعد، قبل از سورس نیست. خب اگه اینجوری حساب بکنیم، این طایفه اول که دلالت میکنه بر این که سحر وقت افضل هست، افضل سحر هست، این نفی افضلیت قبل از سورس میکنه، وقتی نفی افضلیت قبل از سورس کرد، این روای این طایفه اول را با طایفه دوم که میفرمود سلس اخیر افضل هست، تمام ثلث اخیر افضل دیده. این روایات سحر در این که قبل از ثلث اخیر افضل نیست، در این قسمت دلالتش واضحه دیگه، چون ولو از جهت بعد از ثلث تردیده، ولی این مقدار دلالت دارد که قبل از سحر افضل نیست. در این قسمت که قبل از سحر افضل نیست، در این قسمت این طایفه اول مقید طایفه دوم میشه. طایفه دوم میگفت که تمام ثلث اللیل مورد افضلیته، طایفه اول ولو مجمل هم باشه سحر، ولی این مقدار دلالت داره قبل از ثلث افضل نیست. و به این تقریب این طایفه اول میشه مقید طایفه دوم، چون لسان نفی افضلیت در اکثر از ثلث در این طایفه اول وجود داره. فرمایش مرحوم‌های حکیم که فرمودن با این که مجمل هست، با این که کلمات اهل لغت در بیان معنای سحر مجمل هست، ولی در عین حال عمل علی ذالک متعین هست، ما باید طایفه اول را مقید طایفه دوم قرار بدیم. اگه طایفه دوم را قبول کردیم، سغرویم قبول کردیم که طایفه دومی داریم، باید طایفه اول را مقید طایفه دوم قرار بدیم. فرمایش مرحوم‌های حکیم به این برمیگرده که در این فرض دوم ولو اجمال در معنای سحر وجود داره، ولی اجمال به ملاحظه بعد از ثلث الی الفجر، ولی نسبت به از ثلث به قبل نسبت به او که اجمالی وجود نداره. چون اجمالی وجود نداره، پس جمع بین طایفته اقتضا میکنه که ما طایفه دوم را که در ثلث اللیل بوده مقید بکنیم. مقتضای صناعت میشه این تقلید طایفه دوم به طایفه اول. روی نصاب در تعلیقه قربان فرمودن که اونی که اون وقت افضل ثلث اخیر افضله. در تعلیق قربان مرحوم یکیم فرموده ثلث اخیر افضله. چرا؟ به همین جهت که طایفه دوم مقدار افضلیت را، زمان افضلیت را کل ثلث اللیل قرار میده، طایفه اول مقداری را ازش بر میداره. مقدار قبل از ثلث را که برداشت، ثلث به بعد باقی میمونه. افضلیت ثلث به بعد، تمام ثلث به بعد، این افضلیت تمام ثلث به بعد مدلول طایفه اول نیست، چون طایفه اول سحر درشه. اگه سحر کمتر از ثلث باشه، این طایفه اول که دلالت نمی کنه تمام ثلث اخیر افضله. افضلیت ثلث اخیر با استناد به طایفه دومه، چون طایفه دوم تمام ثلث را افضل قرار میداد، طایفه اول مقدار قبل از ثلث را ازش میگیره، بقیه در تحتش باقی میمونه. روی حساب این فتوا توجیه میشه. بنابر این که ما دو طایفه داشته باشیم و اجمال در معنای ثلث اخیر باشد، اجمال در معنای سحر باشد، ولی اجمال در حد بعد از ثلث باشد نه قبل از ثلث، احتمال اینکه بیشتر از ثلث باشه را نمیدهیم، در این فرض مقتضای صناعت این میشه. این فرض دوم که ما با مراجعه به کلمات فقها و لغویی نتوانستیم تعیین بکنیم معنای سحر را. اما فرض سوم که نه، ما
از کجا این احتمال رو نفی میکنیم؟ سحر به چه قرینه این که سحر به اندازه بیش از ثلث بود؟
همین فرمودن مرحوم حکیم دیگه، قبل از مرحوم حکیم صاحب جواهر فرموده، برای اینکه اینا ولو در معنای سحر اختلافه، ولی اون همه اون اختلاف ها برمیگرده به از سورس به بعد، کسی قبل از سورس را نگفته، معلومه که جنجیری در کار نیستی. این قسمت را با مراجعه به کلمات لغوی این مقدار را به دست میاریم، ولو اجمال داره در مجموعاً اتفاقی نیست، ولی این مقدار هست دیگه. تعبیر مرحوم حکیم در مستمسک اینه که لم یوجد احد من المعتبرین من حدده به اکثر من السورس، همه از سورس به بعد را گفتم، منتها اختلاف در این سورس به بعد. این فرض دوم. فرض سوم اینه که نه، ما با مراجعه به کلمات لغوی میفهمیم که اصلا مقصود از سحر همون سورس اللیل، تردیدی در بین وجود نداره. اون عنوانهای قبیل صبح و امثال اینها هم حمله بر همون سورس اخیر میشه که اینها مثلا مجمل هستن، ولی اون سورس اخیر مقدار را دیگه به صورت مبین واضح فرموده. این که این فرض که ما معنای سحر را با مراجعه به اهل لغت تعیین کردیم که سورس اخیره، و بنابر این فرض که فرض سوم باشه مقتضای صناعت معلومه دیگه که مقتضای در این فرض سوم ما دو طایفه ای داریم که طایفه دوم مقدار اکثری را برای وقت فضیلت معرفی کرده، ولی طایفه اول مقدار اقلی را معرفی کرده، مقدار اقلی که حدش هم معلوم هست دیگه، همون سلس اقلی. خب مقتضای صناعت در جمع بین این دو طایفه این میشه که طایفه اول را مقید طایفه دوم قرار بدیم، کما هو الحال در بقیه مواردی که ادله در تعیین مقدار اختلاف من حیث کثرت و قله داشته باشن، سه آزیر داشته باشن، همون قاعده را اینجا هم بله اینجا هم پیاده میکنیم. مقتضای صناعت اینه که به همین صورت عمل بشه. ولی در این فرض که معنای سحر واضح هست با مراجعه به کلمات لغویین و فقها، مرحوم آقای خویی فرموده بودن که نه، ولو معنای سحر با مراجعه به کلمات فقها معلوم شد و اهل لغت معلوم شد که سدس اللیل هست، ولی در عین حال ما در جمع بین طایفه اول و طایفه دوم میگوییم که اصلا اینا با هم دیگه تنافی ندارن، هر دوتا یه مطلب رو میگن. چرا؟ به خاطر اینکه در طایفه اول که میگوید میفرماید سحر یعنی سدس اللیل، مقصود همون سورس قبل از فجر هست، یعنی یک ساعت و نیم دو ساعت قبل از طلوع فجر، ولی اون طایفه دوم که درش اومده بود سورس لیل، خب رفته رو عنوان لیل، سورس لیل یعنی سورس اخیر از لیل، عنوان لیل در مقابل نهار، باید ببینیم معنای لیل در مقابل نهار چیه؟ بر اساس اونی را که قبلا اختیار کردیم که عنوان اللیل اسم هست برای فاصله بین غروب و شمس الى طلوع شمس، سلس اخیر از لیل یعنی در حقیقت شبی را که شما از طلوع از غروب و شمس حساب بکنید تا طلوع شمس یک سوم، این یک سوم شب به صورت تقریبی مثلا حدود سه ساعت و نیم میشه، که این سه ساعت و نیم حدود یک ساعت و نیمش میفته در بین طلوعه، بقیهش میفته قبل از طلوع فجر. بنابر روی حساب این روایت طایف دوم که در سلس اخیر ذکر شده، مقصود از سلس اخیر همون سلس اخیر تا سلس اخیر لیل تا طلوع و شمسه. خب وقتی که این طایفه دوم این معنا را دلالت کردن با اون چرا که از طایفه اول به دست آوردیم که تنافی نداره. تا ما بخواییم بین اینها حل تنافی بکنیم، جمع بین اینها بکنیم، عکس به هر دو طایفه میکنیم، از جهت مقدار بیان شده بین طایفه اول و طایفه دوم اختلافی وجود نداره. البته به تعبیر خود مرحوم خویی اختلافی نیست الا به مقدار لا یعتنابه، اختلاف یسیره، این هر دو اشاره به امر واحد میشه، طبعا به این صورت مشکل حل میشه. بله سهر داشت، نه سهر داشت که ما با مراجعه به کلمات لغوی مقصود از سهر را تعیین کردیم به سرسله، یکیشون عنوان سرسله نبود این. بله طایفه اول سهر بود دیگه، اول عنوان سهر بود، به علاق اگه سرسله می بود که اجمال در کار نبود که اینکه عنوان سحر ذکر شده، مفروض اینه که عنوان سحر در طایفه اول ذکر شده و ما معنای سحر را درش تردید داریم، حالا یا با مراجعه به اهل لغت تعیین میکنیم یا تعیین نمیکنیم. فرض سوم این بود که با مراجعه به اهل لغت به کلمات فقها تعیین کردیم که مقصود سلسل لیل، ولی کلمه لیل سرس اینا در طایفه اول نیومد. خب این مرحوم آقای خویی فرموده که با توجه به اینکه در طایفه دوم عنوان لیل ذکر شده و لیل هم اسم برای مجموع از غروب شمس الی طلوع شمس، بین طایفه من حیث المقدار اتفاق وجود داره، اختلافی نیست الا به مقدار یسیر که لا یعتنابی، به این ترتیب مشکل و اصلا تنافی وجود نداره که ما بخواییم حل بکنیم. مناقشه نسبت به فرمایش مرحوم آقای خویی در اینجا دو امره، یکی این که از حیث مبنا عنوان لیل حیث ما یطلق به نحو مطلق و عام، عنوان لیل اسم برای طلوع شمس، طلوع غروب شمس الی طلوع الفجر هست، کما این که مشهور به اون ملتزم هستن. مناقشه دوم که از کلام مرحوم آقای تبریزی در مباحث قبلی استفاده می شد اینه که حتی اگر ما لیل را اندل اطلاق هم اسم بدانیم برای تا طلوع شمس، ولی عنوان لیل در روایات نوافل عنوان لیل و در تعبیرات مثل صلات اللیل و امثال اینها عنوان برای ما بین غروب شمس الی طلوع الفجر، شبیه اون چرا که در روایات مبیت در منا وجود داره که مقصود از لیل در اونجا اینه، یعنی که در بحث نافله فجر اونجا قبلا عنوان شده که در نافله فجر سوالاتی که روات می کردن از اینکه عنوان لیل را به کار می بردن معلوم می شد که مقصود اینها از لیل تا طلوع فجره. در اون روایت علی ابن مهدیار بود در اون بحث نافله الفجر بود که بله کتب رجل الی ابی جعفر علیه السلام رکعتان التی قبل صلات الفجر من صلات اللیل هیه ام من صلات النهار. اونجا مرحوم آقای تبریزی فرموده خب این بنده خدا که سوال میکنه صلات اللیل از نهاره، مقصود از نهار بعد طلوع شمس که نیست، یقینا مقصود از نهار یعنی بعد طلوع فجره، پس لیلی که اینجا گفته میشه من صلات اللیل یعنی لیل به معنای قبل طلوع الفجر یا تا طلوع الفجر یا بعد از او هست. و همینطور در روایت در روایت ابی بصیر هم بود که سوال کرده بود که رکعت الفجر من صلات اللیل هیه، امام علیه السلام فرموده نعم، از روایات متعدد استفاده میشه که عنوان لیل در بحث نوافل که مطرح میشه صلات اللیل نافلت اللیل و امثال اینها مطرح میشه، عنوان لیل در این باب به معنای الی طلوع الفجر. روی این حساب مرحوم تبریزی فرموده بودن ولو به صورت مطلق حیث ما یطلق اگر در ادله عنوان لیل وارد بشه، ما معنای لیل را تا طلوع شمس می‌دانیم، ولی در باب مبیت در منا و در باب نوافل مقصود از لیل را میگیم خصوص تا طلوع الفجر. خب اشکال دوم به مرموم خوی اینه که در طایفه دوم که عنوان بله سلسل لیل ذکر شده، این لیلی که در این باب وقت نوافل ذکر میشه به معنای الی طلوع الفجر. پس این مقتضای صناعت در جمع بین طایفه اول و دوم در فرض ثالث که معنای سحر مبین باشه به مراجعه به اهل لغت و کلمات فقها ها، میشه همین جمعی که مرحوم های حکیم فرمودن که همون سرس اخیر من اللیل میشه، سرس اخیر به همون معنایی که مرحوم های حکیم فرمودن همون یک ساعت و نیم قبل طلوع فجر میشه. ولی اون روای به این در حقیقت مقید او میشه، نه اینکه طایفه دوم نفس ما یدل علیه طایفه اول را دلالت بکنه. از جهت مدعا نتیجه‌ای که مرحوم های خویی گرفتن همون نتیجه مرحوم های حکیمه که یک ساعت و نیم قبل از طلوع الفجر، ولی در دلیل بر این مدعا مرحوم های خویی فرمودن که این دو طایفه یک امر را دلالت داره، ولی بیان مرحوم های حکیم یعنی میشه این توجیه کرد که مقتضای صناعت اینه که نه، طایفه دوم مطلق هست، طایفه اول مقید او هست. به خاطر تغییر ما به این نتیجه میرسیم که یک ساعت و نیم قبل طلوع فجر هست، نه به خاطر توافق طایفتن به این نتیجه برسیم. این هم مربوط به پس در تنافی بین طایفه اول و طایفه دوم، در تنافی بین طایفه اول و طایفه دوم رفع تنافی به این انهایی شده که بله بیان شد در ضمن فروض ثلاثه. اما طایفه اول و دوم را ما با طایفه سوم بسنجیم که در طایفه سوم عنوان آخر اللیل ذکر شده، که عنوان آخر اللیل معنای از یقی نسبت به هم سحر حساب میشه، هم معنای از یقی نسبت به سلسل لیل حساب میشه. مقتضای جمع بین اینها چیه؟ بسم الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.